شیطان، الکل، تیل و تمام اینها. ولی مرکبات غیر عضوی مثلا شاورد عزیز کربن دی اکساید، سنگ چونه، مرمر و غیره هستند. خب عزیزای، آیا درباره خواص کیمیاوی کربن ها شما معلومات دارین که خواص کیمیاوی کربن چی است؟ خب عزیزای، در خواص کیمیاوی کربن ها که از شاگرد عزیز ما بالای بعضی از تعاملات صحبت میکنیم که در او شاگرد عزیز تعاملات سهم میگیره و تعاملات انجام میده. مثلا شاگرد عزیز کربن در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسیدهای فلزات تعامل میکنه. اکسیژن موجود در اکسید فلزات را چی میکنه شاگرد عزیز؟ جدا. مثلا شاگرد عزیز میبینین که کلسیم با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کارباید میسازه. و یا هم کربن با اکسیژن تعامل میکنه، چی میکنه؟ کربن دی اکساید و انرژی را آزاد میکنه. و یا هم آهن اکساید، آهن میبینین که با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آهن و کربن دی اکساید. که در تمام اینهاش چیه شاگرد عزیز؟ کربن چی میکنه شاگرد عزیز؟ سهم فعال داره و در تعاملات اشتراک میکنه. خب عزیزایم، حالا بیاییم بالای استحصال کربن که ما کربن چگونه میتونیم به دست بیاریم. شاگرد عزیز، استحصال کربن یک عملیه است که در آن کربن از منابع مختلف به ویژه از گازهای گلخانه مانند کربن دی اکساید یا دیگر مواد استخراج و جدا میشه. هدف اصلی استحصال کربن کاهش غلظت دای اکساید کربن در زمین و مقابله با تغییرات اقلیمی است. این عملیه ها میتواند در مقیاس صنعتی برای کاهش اثرات منفی انتشار گازهای گلخانه چی شود شاگرد عزیز؟ استفاده شود. خب شاگرد عزیز، ما میتونیم کربن را به چند طریق مختلف به دست بیاریم. در اول میتونیم از کربن مستقیم از هوا به دست بیاریم و یا هم کاهش کربن از طریق جذب و ذخیره سازی به دست بیاریم و یا هم میتونیم کربن را از زیست توده ها مثلا گیاه ها و یا دیگه مواد ارگانیک به دست بیاریم و یا هم میتونیم از طریق عملیه های کیمیاوی مثلا مانند صنعتی از این عملیه ها ما میتونیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ کربن را به دست بیاریم. خب عزیزایم، حال میایم بالای موارد استعمال کربن که کربن در کدام ساحات موارد استعمال دارم. کربن که از شاگرد عزیز یک عنصر بسیار مهم و پرکاربرد است که در بسیاری از صنایع و فراینده های مختلف مورد استفاده قرار میگیره. این عنصر که از به دلیل ویژگی های خاص خود مانند قدرت جذب و پایداری در شرایط مختلف در انواع مواد و محصولات به کار میره. در کل شاگرد عزیز، ما میتوانیم از کربن در صنعت انرژی مانند سوخت استفاده کنیم و همچنان در بیتری ها استفاده کنیم و همچنان شاگرد عزیز در صنعت فولاد و میتالوژی از آن استفاده میشه. در صنعت کیمیا شاگرد عزیز بسیار استفاده میشه چون کربن یک گاز چی است شاگرد عزیز؟ کربن چی است؟ یک ماده بسیار فعال است و از او خاطر. و همچنان شاگرد عزیز در صنعت الکترونیک و صنعت داروسازی و طبی و صنعت غذا چی است شاگرد عزیز؟ از کربن بیشتر استفاده میشه. خب عزیزایم، این بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنی از شاگرد عزیز که کربن چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرد عزیز، کربن که است در طبیعت به طور آزاد و به حالت مرکب یاد میشه 80% کتله بدن انسان چی تشکیل میده؟ کربن. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تنی است که تعاملات کیمیاوی کربن را تشریح کنین. سوال دومتون شاگرد عزیز ایست که الماس چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، ای بود درس امروزیتان. با درس امروزی شاگرد عزیز کیمیای صنف دهم خاتمه پیدا میکنه. با امیدی که کیمیا را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای صنف هشتمتون در فصل دوم. خب شاگرده عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگرده عزیز، ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنان شاگردان عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپ ها تنظیم گردیدم. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگردان عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می کرد و همچنان ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می کرد؟ گروپ یاد می کرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگردان عزیز میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که شاگردان عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الی 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان عزیز، عنوان اولی امروز ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگردان عزیز شما در صنف های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگردان عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگردان عزیز، حال می آیم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگردان عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می کنیم. شاگردان عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگردان عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگردان عزیز نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگه باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگرده عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگرده عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشم. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرده عزیز در اینجا شما میبینین عنصر را که عنصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرد عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینید شاگرد عزیز تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگرد عزیز از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشان ببینید که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرد عزیز میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما می فهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب می باشن. مثلا فرمول آب رو می بینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی رو می سازن؟ آب رو می بینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمون که با هم دیگر تعامل کنه چی می سازن؟ امونیا را. شاگرده عزیز در فرمول های کیمیایی که است بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی می شن؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته می شن. مثلا شاگرده عزیز در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگرده عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان می ده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان می ده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود ندارد، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگرد عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنثی است. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که از با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگردان عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همی تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داده گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها ما بینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرد عزیز با یاد داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرد عزیز ولانس گروه اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم است. تمام اینها که هستن در آی چی هستن؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروه دوم مثلا بریلیم، مگنیزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز، شما میفهمین که ولانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس ولانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز، الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد میکنه؟ الکترون های ولانسی. ببینید شاگردای عزیز، در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. که لیتیم که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که در گروه اول قرار داره که چی است؟ ولانس عناصر این گروه چند است؟ یک است. و همچنان شاگردای عزیز شما بریلیم را میبینین که بریلیم در کدام گروه قرار داره؟ در گروه دوم اصلی که دارای ولانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرد عزیز اینجا شما فلورین هم میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای ولانس یک است. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درباره ولانس معلومات هست حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز، بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگرد عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به ای است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگرده عزیز، الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرده عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت بگرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز، عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز، در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارچه آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخر خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشه. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگردای عزیز، میایم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگردای عزیز که اتم ها یا هم گروپی از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگردای عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرد عزیز، سدیم کلوراید میبینین که چارج ایون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. به خاطر نوشته نشده، به خاطر که ما 1 را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر 2 الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج اون مثبت 2 میشه. حال شاگردای عزیز میایم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگردای عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشد. ببینید شاگردای عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینید شاگردای عزیز کلورین نمیبینین، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگردای عزیز؟ الکترون را گرفتن، به همی خاطر چارچایشان منفی شده و اگر الکترون را از دست بده چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. این بود درس امروزیتان شاگردای عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی، شما را به خداوند متعال می سپارم و امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر بار ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت کردیم که انواع تعاملات کیمیایی کدام انواع داره. تعاملات کیمیایی که از شاگردای عزیز میتونه به تعاملات تعویضی، جمعی و یا هم دیگه تعاملات چی شود تقسیم بندی شود، که ما در درس گذشته تعاملات تعویضی را خواندیم که کدام نوع تعاملات است. تعاملات تعویضی که بود شاگردای عزیز، تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشه و تغییر میشه. در نتیجه در مولکول های آنها چی است شاگردای عزیز؟ تغییر ایجاد میشه. همچنان شاگردای عزیز تعاملات جمعی را خواندیم که تعاملات جمعی شاگردای عزیز نوع تعاملاتی بود که دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با همدیگر تعامل میکنه و چی را میسازه شاگردای عزیز؟ یک مرکب جدید را میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز چی میخونیم. شاگردای عزیز، امروز ما هایدروجنشن را مورد بحث قرار میدیم که هایدروجنشن چی است. هایدروجنشن که از شاگردای عزیز درس امروزی ما از صفحه 62 الا 73 کتاب شما را در بر میگیرم. حال در اول میایم بالای هایدروجنشن که چی است. هایدروجنشن که از شاگردای عزیز هنگامی که هایدروکربن های غیر مشبوع مثلا الکین ها و الکاین ها توسط هایدروجن مشبوع شوه چی میشه شاگردای عزیز؟ آلکان ها حاصل میشه. که عملیه را به نام عملیه هایدروجنیشن یاد میکنه. یعنی چی شاگردای عزیز؟ یعنی در اینجا هایدروکربن های غیر مشبوع توسط هایدروجن چی میشه؟ مشبوع میشه. در نتیجه چی حاصل میشه؟ آلکان حاصل میشه. این نوع تعاملات که از معمولا شاگردای عزیز در موجودیت کاتالیست ها انجام میشه. مثلا شاگردای عزیز در اینجا میبینین ما چی میبینیم شاگردای عزیز؟ در اینجا که تعاملات را میبینیم که چی است؟ در این تعاملات هایدروکربن های غیر مشبوع توسط چی میشه؟ هایدروجن مشبوع میشه و بالاخره ما چی را به دست میاریم؟ الکان ها را. حال شاگردای عزیز میایم بالای دی هایدروشن که دی هایدروشن چی است؟ هرگاه شاگردای عزیز یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده شود، در نتیجه تعامل چی است شاگردای عزیز؟ تعامل را به نام دی هایدروشن یاد میکنه. از نامش همچنان معلوم است شاگردای عزیز که در اینجا چی است؟ یک مولکول آب توسط یک ماده چی میشه؟ از یک مرکب عضوی کشیده میشه. مثلا شاگردای عزیز اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال که شاگردای عزیز از دو مولکول الکل که است یک مولکول آب خارج گردیده. ببینید شاگردای عزیز در نتیجه آنها چی حاصل شده؟ ایتر حاصل شده. و یا هم شاگردای عزیز اینجا یک مثال دیگر در نظر میگیریم که چی است شاگردای عزیز؟ در اینجا همچنان از دو مولکول الکل که از چی است؟ یک مولکول آب خارج شده و در نتیجه اینجا همچنان ما ایتر و آب را به دست آوردیم. دای ایتایل ایتر که از شاگردای عزیز چیز در گذشته ها به حیث ماده بهوش کننده استفاده می شود که در اینجا همچنان ماده ایتایل ایتر چی کردیم؟ در عملی نتیجه عملی دیهایدریشن حاصل کردیم. حال شاگردای عزیز می آیم بالای عملی هایدرولیز که هایدرولیز چیست؟ خب شاگردای عزیز، ما میگیم شاگردای عزیز زمانی که در یک تعامل کیمیایی مرکب عضوی یا غیر عضوی توسط آب به ایونها تفکیک شود و با ایونهای آب عمل متقابل را انجام بده، به نام چی یاد میکنیم اینها را؟ هایدرولیز. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که در اینجا یک مرکب عضوی که از توسط آب به ایونها چی شد؟ تفکیک شد. بالاخره ما اینها را به نام چی یاد میکنیم؟ هایدرولیز. مثلا شاگردای عزیز تعامل را در نظر میگیریم، در تعامل میتایل اسیتیت را در نظر میگیریم، زمانی که اینها با آب که مرکبات چی هستن و آب تعامل میکنه چی را میسازه شاگردای عزیز؟ تیزاب سرکه و میتانول را میسازه. ببینین شاگردای عزیز اینجا مدلش دستفی افتاد کتابتان است، زمان که میتایل اسیتیت و آب تعامل میکنه چی را میسازه؟ اسیتیک اسید و میتانول که اسیتیک اسید به نام تیزاب سرکه هم یاد میشه. از تعامل هایدرولیز که از معمولا شاگردای عزیز در صنایع بیشتر استفاده میشه، به خاطر که شاگردای عزیز یک مثال زندهش میبینین، شه هم که از یک استر است، توسط محلول سدیم هایدروکساید هایدرولیز میشه معمولا و از آن چی به دست میاد؟ صابون. که صابون در صنعت شاگردای عزیز بسیار زیاد مورد استفاده داره. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عملیه تحمص، که عملیه تحمص چی است شاگردای عزیز؟ قسمی که قبلا همچنان شاگردای عزیز ما کمی بالای عملیه تحمص صحبت کرده بودیم، زمانی که شاگردای عزیز در یک تا ما ببینیم که چی است مواد با چی تعامل میکنه؟ اکسیژن. و یا هم شاگردای عزیز از یک ماده هیدروژن را میکشن. بالاخره ما میگیم که چی است عملیه تحمص اجرا شده. همچنان وقتی که شاگردای عزیز اتم های یک عنصر در یک تعامل کیمیایی الکترون خود را از دست بده، چارچ مثبت آنها چی میشه شاگردای عزیز؟ بلند میره. با بلند رفتن چارچ مثبت اینها را به نام چی یاد میکنن؟ تحمص یا اکسیدشن یاد میکنن. مثلا شاگردای عزیز در اینجا یک مدل را در نظر میگیریم، در این مدل که از شاگردای عزیز عنصر مس چی شده؟ ارجاع شده و مس عنصر چی است حاصل میگرده؟ مثلا شاگردای عزیز اینجا کپر اکساید میبینین، که کپر اکساید خودش به حیث چی عمل کرده؟ یک اکسیدانت عمل کرده. و در این عملیه که شاگردای عزیز اتم های کربن الکل چی شده؟ اکسیدی شده. چی حاصل شده در نتیجه اینها شاگردای عزیز؟ مرکب اسید الدهاید تشکیل شده. در نتیجه چی؟ در نتیجه تحمص. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عملیه احتراق. احتراق چی است؟ خب شاگردای عزیز، ما میگیم تعامل اکسیدشن سریع مرکبات کیمیایی که در نتیجه آن ما حرارت و روشنی را به دست بیاریم، برای چی یاد میکنیم؟ تعامل احتراقی. اکثرا مواد عضوی که از شاگردای عزیز در اثر سوختن کربن دای اکساید آب و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. زمانی که شاگردای عزیز مواد عضوی بسازه چی را تولید میکنه؟ کربن دای اکساید آب و حرارت را تولید میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ارجاع یا ریدکشن که چی است؟ عملیه ارجاع که از شاگردای عزیز عملیه معکوس عملیه تحمص است. ببینید شاگردای عزیز، در عملیه تحمص خواندیم که یک اتم هیدروژن از آنها کم میکنه، ولی در اینجا میگیم شاگردای عزیز زمانی که ما بالای چی است نصب میکنیم؟ یک اتم مولکول های هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی، زمانی که چی میکنیم شاگردای عزیز؟ اتم های مولکول هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی و وصل میکنیم، بالای چی یاد میشه؟ ارجاع. و همچنان شاگردای عزیز، گرفتن اتم های اکسیژن از یک مرکب عضوی هم به نام چی یاد میشه شاگردای عزیز؟ ارجاع. یا هم شاگردای عزیز، ما میتونیم بگیم زمانی که چارج منفی اتم های عناصر بلند میره، پس چی میشه در اینجا؟ ما میگیم که در این تعاملات کیمیایی عملیه ارجاع صورت گرفته. مثلا شاگردای عزیز، پروپین ببینین که یک رابطه دوگانه داره، اون از به یک مولکول هیدروژن رابطه دوگانه آن به رابطه اشتراکی یگانه تبدیل میشه و هیدروکربن مشبوه چی را میسازه شاگردای عزیز؟ پروپان میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عملیه انشقاق، که عملیه انشقاق چی است؟
ما میگیم شاگرده عزیز زمانی که میبینیم پارچه شدن مولکول های مرکبات را که دارای زنجیر طویل است، زمانی که ببینیم که این زنجیر های طویل با مولکول های کوچک در موجودیت حرارت و کتله است، چی میشه شاگرده عزیز؟ پارچه میشه. پس بنام چی یاد میشه؟ عملیه انشقاق حرارتی. در سال 1913 کیمیادان ها در اثر عملیه انشقاق توسط حرارت بلند و کتله است، مولکول های بزرگ الکان ها را شکستاندن و با مولکول های مرکبات کوچک یعنی مولکول های پترول ها را چی کردن؟ تبدیل کردن. که این عملیه در صنایع تصفیه نفت چی شده؟ شاگرده عزیز تا حال استفاده میشه. مثلا شاگرده عزیز اینجا ببینین که کربن که 16 چی است؟ کربن 16 و هیدروژن 34 که یک مولکول چی است؟ بزرگ است. این را توسط عملیه انشقاق با مولکول های چی تبدیل میکنیم؟ کوچکتر تبدیل میکنیم. مثلا شاگرده عزیز نام اصلش که است چی است؟ هگزا دیکان است. هگزا دیکان که شاگرده عزیز ما چی میکنیم؟ توسط عملیه انشقاق کوچکتر میکنیم. به چی تبدیل میشه؟ C8H16 و C8H18 که به نام C8H16 که از به نام اکتین و C8H18 که از به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ اکتان. حال شاگرده عزیز میایم بالای پولیمرایزیشن. پولیمرایزیشن چی است شاگرده عزیز؟ آیا با پولیمرایزیشن کدام وقت آشنایی حاصل کردین؟ خب شاگرده عزیز پولیمرایزیشن که از ما میگیم زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با هم دیگه در موجودیت فشار حرارت و کتالیز با هم دیگه چی میشه؟ یک جای میشه. و چی از شاگرده عزیز مرکبات جدید را تشکیل میده؟ بنامه چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. یعنی چی؟ زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با هم دیگه یک جای میشه و مرکب جدید را ایجاد میکنه بنام چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. مثلا شاگرده عزیز مولکول های اتلین پولیمرایزیشن میکنه و چی را میسازه؟ پولی اتلین نمیسازه. مثلا شاگرده عزیز بوتل های پلاستیکی از پولیمیر چی شاگرده عزیز ساخته شده؟ از پولیمیر اتلین ساخته شده. خب شاگرده عزیز ای بود کتاب صنف نهمتان. با ای در شاگرده عزیز ما فصل چهارم کیمیای صنف نهم را تمام کردیم و شاگرده عزیز با امیدی که شما تمام دروس را که در فصل چهار فصلی که می خواندیم یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی اینها را نوت گرفته باشین و هیچ مشکلی در این عرصه نداشته باشین. خب شاگرده عزیز باز هم براتون میگم که امروز چی خواندیم شاگرده عزیز؟ عملیه دیهایدریشن، هایدرولیز، تحمض، احتراق و ارجاع را خواندین و همچنان شاگرده عزیز هایدروجنیشن را خواندین. که هایدروجنیشن کدام عملیه بود شاگرده عزیز؟ هنگامی که هایدروکربن های غیر مشبوع توسط هایدروجن مشبوع میشد چی میشد شاگرده عزیز؟ الکان ها را به دست می آورد. که این الکان ها که بود شاگرده عزیز به دست می آمد در نتیجه چی؟ هایدروجنیشن. و همچنان دیهایدریشن خواندیم که دیهایدریشن چی بود شاگرده عزیز؟ هرگاه یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده می شد این و تعامل به نام تعامل چی یاد می کرد شاگرده عزیز؟ دیهایدریشن یاد می کرد. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزیتان. با امیدی که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. تا جلسه بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس نکمل و اردگ هستم و در اسم از مونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب عزیزان امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. قسمی که شاگردان عزیز هر روز به درس گذشته میایم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. شاگردان عزیز در درس گذشته ما بالای مولکول های قطبی و همچنان و ساختمان مولکولی عناصر صحبت کرده بودیم. شاگرد عزیز، آیا یادتان است درس گذشته بالا چی صحبت کرده بودیم؟ اتم مرکزی. اتم مرکزی چی بود شاگرد عزیز؟ اتم مرکزی در مولکول ها عبارت از همان اتمی بود که بلندترین نمبر اکسیدشن و ولانسره در مولکول مرکب داشت. و همچنان شاگرد عزیز ما گفتیم زمانی که اتم ها با هم دیگه نزدیک میشه، اتم اوربیتال های آنها با هم تداخل میکنه و مولکول اوربیتال آن را چی میکنه شاگرد عزیز؟ تشکیل میده. اگر جوره الکترون رابطه وی مولکول اوربیتال ها با داشتن انرژی پایین اشغال شود، در این صورت رابطه چی را با وجود میاره؟ کووالانت. خب عزیزان، با امیدی که درس یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز، در اول بالای مولکول های مسطح صحبت میکنیم که از صفحه 95 الی 108 کتاب شماره در بر میگیره. آیا شاگرد عزیز در مولکول های مسطح معلومات دارین که چی است؟ خب شاگرد عزیز، مولکول های مسطح مولکول هایی هستند که در آن شاگرد عزیز چی میشه؟ زمانی که ما در درس گذشته درباره مولکول های خطی خواندیم، مولکول های مسطح همچنان شاگرد عزیز با مولکول های گفته میشه که همه اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسی مسطح یا ساختار هسته صفحه‌ای باشه. شاگرد عزیز، این نوع مولکول ها معمولا دارای روابط کیمیایی دوگانه یا ساختارهای چی است؟ اروماتیک هستند که پایداری و ویژگی های خاص به آنها میده. در اول میام شاگرد عزیز که ویژگی های این مولکول ها چی است؟ ساختار هندسی شد. مثلا شاگرد عزیز، همه اتم های آن در یک صفحه قرار داره و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120 است. اینها که هستن شاگرد عزیز دارای روابط بسیار قوی هستند که معمولا روابط اینها روابط چی است؟ کووالانسی دوگانه یا سه‌گانه است که باعث تقویت ساختار مسطح آنها میشه. و همچنان شاگرد عزیز، معمولا اینها چی هستن؟ اروماتیک هستند. بسیاری از ترکیبات حلقوی مسطح، مثلا شاگرد عزیز مانند بنزین، دارای چی است شاگرد عزیز؟ الکترون های پای مزدوج هست که باعث پایداری آنها میشه در روابط. شاگرد عزیز، مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز مثال آنها را میبینیم، اتلین. اتلین چی است شاگرد عزیز؟ دارای چی است؟ ساختمان مسطح و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120. مثلا شاگرد عزیز، شما میبینین در مولکول های اروماتیک اینها دارای چی هستند؟ مانند بنزین، نفتالین، اینها همچنان دارای چی هستند؟ ساختمان های مسطح. در مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز معمولا به دلیل داشتن ساختار صفحه‌ای و روابط قوی و همچنان پایداری بالا که است، در کیمیا شاگرد عزیز نقش بسیار مهم داره و در بسیاری از مواد طبیعی و صنعتی چی میشه؟ پیدا. خب عزیزان، آیا درباره مولکول های مسطح معلومات پیدا کردین که مولکول های مسطح چی است شاگرد عزیز؟ با امیده که مولکول های مسطح را یاد گرفته باشین. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا در مثال ها ما چی را میبینیم شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز، ما در مثال ها به شما چی دادیم؟ سلفر دای اکساید دادیم، امونیوم دادیم شاگرد عزیز، سستنیوم کلوراید دادیم. اگر به تمام اینها شما شاگرد عزیز توجه کنین، تمامشان در یک سطح قرار داره و زاویه بین آنها 120 درجه است. شکل های مثلثی را ساخته شاگرد عزیز. پس به این صورت ما میگیم که این مولکول ها چی است شاگرد عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب عزیزان، حالا بیاییم بالای مولکول های چهار سطحی. آیا شاگرده عزیز، بالای مولکول های چهار وجهی میفهمید که مولکول های چهار وجهی چی است شاگرده عزیز؟ خب عزیزان، مولکول های چهار وجهی با مولکول های گفته میشه که دارای ساختار چهار وجهی است. این ساختار زمان شکل میگیره که یک اتم مرکزی توسط چهار اتم دیگر احاطه شود و روابط بین آنها به گونه ای تنظیم شود که یک هندسه چهار وجهی را چی گونه تشکیل کند. اینها که هستن شاگرد عزیز، ویژگی های بسیار خاصی داره. در اول چی از شاگرد عزیز؟ زاویه پیوندی داره. در اینجا در ساختار چهار وجهی که از شاگرد عزیز، زاویه بین آنها چی است؟ 109 درجه. یا 109.5 درجه. همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستن در اینجا اتم که هست در مرکز در وسط قرار میگیره و چهار اتم در گوشه یک چهار وجهی قرار داره، به همین خاطر شاگرده عزیز روابط قوی هم داره. مهمترین نمونه مولکول های چهار وجهی میتان است. بسیار مشهور شاگرد عزیز در اینجا که هست اتم کربن در مرکز قرار میگیره و چهار اتم هیدروژن در اطراف آن چیز شاگرد عزیز توزیع میشه، یا هم سیلیکون تترافلوراید شاگرد عزیز. این هم ساختار مشابه به چی داره شاگرد عزیز؟ میتان داره که اتم های فلورین که از شاگرد عزیز به جای هیدروژن قرار میگیره. و همچنان شاگرد عزیز انیون فسفیت را اگر ببینیم در اینجا هم اتم فسفیت که از شاگرد عزیز در مرکز قرار میگیره و چهار اتم اکسیژن در چهار اطراف آن قرار میگیره. خب شاگرد عزیز، در کل که است امیه مولکول های چهار وجهی که از در کیمیا بسیار زیاد چیز شاگرد عزیز اهمیت داره، چون شاگرد عزیز در روابط کیمیاوی ساختارهای چهار وجهی که از بر روی خواص فیزیکی و کیمیاوی ترکیبات از جمله قطبیت و انحلال پذیری آنها چی میکنه تاثیر میگذاره. در بیوشیمی همچنان شاگرد عزیز ساختار چهار وجهی در اسیدهای امین و پروتین ها و انزایم ها بسیار نقش مهم داره و همچنان شاگردای عزیز اینها که هستند بسیار از مولکول های اینها چی از شاگردای عزیز در هندسه بخش مهم را تشکیل می تواند، به ویژه ترکیبات که دارای اتم های گروه 14 جدول چی هستند تناوبی. مولکول های چهار وجهی که هستند شاگردای عزیز از پایداری بالا و خواص منحصر به فرد چی است برخوردار. این ساختارها معمولا شاگرد عزیز ترکیبات مهمی مانند میتان، فاسفیت و سیلیکون تتروفلوراید دیده بشه. اون نقش بسیار کلیدی را در کیمیای مدنی و چی داره؟ بیوشیمی. خب عزیزان، آیا در باره ساختمان های چهار وجهی معلومات پیدا کردین؟ خب عزیزان، حالا میاییم بالای ساختمان مولکولی آب. ساختمان مولکولی آب شاگرد عزیز شما بیشتره وقتها مشاهده کردین که ساختمان مولکولی آب چی است شاگرد عزیز؟ مولکول آب که است شاگرد عزیز دارای دایپول مومنت است. اگر مولکول آب خطی می بود در این صورت دایپول مومنت روابط بین آنها چی بود شاگرد عزیز؟ هیدروژن و اکسیژن که بود با یکدیگر تلافی می شد. دایپول مومنت مولکول آب مساوی به صفر می بود و مولکول آن قطبی نمی بود. با همین لحاظ شاگرد عزیز دایپول مومنت توسط اوربیتال اتمی چی میشه؟ مشخص میشه که در تشکیل روابط آنها چی شاگرد عزیز سهم دارم. در کل شاگرد عزیز آب که است یکی از مهمترین ترکیبات کیمیاوی در طبیعت است که دارای یک ساختمان مولکولی خمیده است. این ساختمان به دلیل نحوه روابط کووالانسی و جفت های الکترونی اتم اکسیژن چی میگیره؟ شکل میگیره. خب شاگرد عزیز، در ترکیب مولکول آب که از شاگرد عزیز اتم های تشکیل دهنده یک مولکول آب چی از شاگرد عزیز؟ یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن است. روابط بین اتم های اکسیژن و هیدروژن روابط کووالانسی چی است؟ قطبی. و همچنان شاگرد عزیز شکل هندسی مولکول آب خمیده یعنی زاویه دار است، نه خطی. شاگرد عزیز قسمی که قبلا هم گفته زاویه پیوند یا روابط بین هیدروژن و اکسیژن تقریبا 104.5 درجه است. دلیل این زاویه حضور دو جفت الکترون ناپیوندی روی اتم اکسیژن است که دافعه بیشتر نسبت به جفت های الکترونی پیوندار و باعث خمیدگی ساختمان آنها میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم به قطبیت مولکول آب. مولکول آب یعنی قطبی است شاگرد عزیز، به خاطر که اکسیژن الکترونگتیو بالاتر نسبت به هیدروژن داره و سبب ایجاد شاگرد عزیز چارج جزئی منفی روی اکسیژن و چارج جزئی مثبت روی هیدروژن میشه. این قسم قطبیت باعث تشکیل روابط هیدروژنی بین مولکول های آب میشه که در خواص فیزیکی مانند نقطه جوش بالا، کشش سطحی و قابلیت حل کننده زیاد نقش بسیار زیاد داره. خب شاگرد عزیز، ساختار آب که از در کیمیا بسیار چی از شاگرد عزیز به دلیل قطبیت خود بسیار از مواد عینی و قطبی را در خود حل میکنه. همچنان دارای نقطه جوش و انجماد بالا است. به دلیل رابط هیدروژنی آب نسبت به سایر ترکیبات با حجم های مولکولی مشابه چی از شاگرد عزیز دارای حرارت جوش یا انجماد چی از بالاتر، نقطه جوش و انجماد بالاتر. و همچنان شاگرد عزیز دارای آب مولکول آب که از دارای ساختار خمیده است و رابط کوالنسی قطبی و رابط هیدروژنی قوی دارد که باعث ایجاد خواص منحصر به فرد آنها یعنی قطبیت، قابلیت حل کننده بالا و نقش اساسی را در سیستم های سیستی و کیمیایی چی میکنه افاده میکنه. با امید که شاگرد عزیز مولکول ساختار مولکولی آب را یاد گرفته باشید که بسیار آسان و خلاصه بود. حالا شاگرده عزیز میاییم بالای ساختمان مولکولی امونیا. خب شاگرده عزیز، آیا ساختمان مولکولی امونیا رو میبینید؟ در ساختمان مولکولی امونیا شاگرده عزیز زاویه بین رابط در مولکول آنها که از مساوی به 107 درجه است. اتم نیتروژن حالت اسپیتری هایبرید را دارن که از جمله شاگرده عزیز چهار اربیتال اسپیتری، یک اربیتال آن توسط جوره های الکترونی آزاد اشغال میشه، اما سی اربیتال دیگر آن توسط جوره های الکترونی رابطه ویچی میشه، پر میشه. ببینید شاگرده عزیز، نیتروژن در مرکز موقعیت داره و هیدروژن ها و اطراف آن پراکنده شده، زاویه بین آنها چی است؟ 107 درجه. خب شاگرده عزیز، اینها که هستند از حالت تتراهایدرال درجهشان چند است؟ 109.5. به خاطر چی فرق داره؟ به خاطر که قوه دفع بین جوره های الکترونی آزاد و جوره الکترون های رابطه وی نسبت به جوره دوگانه اوربیتال که رابطه برقرار میکنه قوی است. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز، میم بالای فعالیت در فعالیت یک سوال دارن. سوالتن ای است که مولکول های مسطح چیست؟ خب عزیزان، مولکول های مسطح به مولکول های گفته میشه که اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیرن و دارای هندسی مسطح یا ساختاری چی باشه شاگرد عزیز؟ صفحه‌ای باشه. زاویه بین آنها چی است؟ 120 درجه. عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال داریم. سوالتان این است که ساختمان مولکول آب را تشریح کنید که بسیار آسان و خلاصه بود. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. در درس بعدی ما بالای قوای بین مولکولی صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی را یک بار از روی در خانه هایتان بخونید. خب عزیزان، با امیده که درس یاد گرفته باشین و نواقات کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی، خداحافظ و مددگارتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.
من هم نوای دختری آن خانه میشم. او از فراق مکتبی در بسته ناله کرد، او از فراق مکتبی در بسته ناله کرد. من نغمه ساز آن دلی پر ناله میشم. من هم صدای آن زنی آزاده می شوم. من هم نوای دختری آن خانه می شوم.